شما برنامه خبری رادیو زوجیرو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوی گل خواجه شما رو با اخبار 30 مارت آشنا میکنم. امروز در برنامه مرگی سوال برانگیز. بعد یک روزی بازداشت در شعبه کارهای داخلی جسد مردی 39 ساله را به پیوندانش سپاریدند. آرامی میخواهی به وضعیت فوق‌العاده آماده باش. در روستاهای ولایت خطلان به ساکنان در حالت آفات‌های طبیعی نجات بخشی را تمرین میدهند.
وظیفه اساسی این گروه ها عبارت است از آن که در تو سر زدن حالت فوق‌العاده آماده باشند.
و در ازبکستان فروش کتاب مقدس قرآن نوبت پایی چند کیلومتری را به وجود آورد. نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکنی 39 ساله شهر کلوب جسد او را بعد یک روز بازداشت از سوی ملیسه ها از قریه بالو گرفتند. همسر این مرد میگوید نمیداند سبب بازداشت شوهرش در چیست، ولی وقتی جسد را به آنها سپاریدند در سر و روی او آثار لاتوکوب و زخم ها نمایان بود. مقامات ملیسه ادعای شکنجه شدنی عبدالرسول نظرف را رد کرده گفتند او را برای شریکیش در معاملات غیرقانونی مواد مخدر به شعبه کارهای داخلی دعوت نمودند.
این آخرین لحظه های زندگی عبدالرسول نظروف در بیمارستان قریه بالاست که نزدیکانش نوار برداری کردند. صدبرگ باباخانه و همسر او میگوید روزی 28 مارس ساعت 3 شب از کلاب آمد و شوهرش را در این حالت پیدا کرد.
رفتم دویدم درومم پنجم کورپس دیم ایتش که تنم کسلارود موندگی همه جوش زدگی معیب یکان جوش کور نمیکنه پیشی براش درومم گفت که آوردنش هم 3-4-5-6 ملیسه آوردنش در دستاش جای نروشنی گفتم ایکیه گفت که هم کار مونه هم خیلی بهش بگوش همین تاکیدش ها چی کردیم یک بر نفس گرفت تموم افتاد.
صدبرگ میگوید قبل از این ماموران پلیس به منزل او در شهر کلاو وارد شده به گفتگو و نشان دادن اجازت نامه به کافتکاوی خانه شروع کردند.
صحبت 11 و 12 شب کور کسته بود 6-7 ملیسه درم زدن درم کشودگی بود
زموکش
مخکم کرگی نبود درم ایلکند رو من گفتم چی گفتم زدن تیلکند رو من خونم کفتنم خیلی شوریدن میگون کین چین شما یک اون تش نمیگن که مو کین چیم ای کجویم برای چیومیم.
عبدالرسول نظروف که در یکی از مرکزهای تعمیری ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد روزی 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا 2 بازداشت شده است.
زنه که مرده گوده که مسافر هم از یک شیدگر
برای
هم ما نخواهی باید درنجا شود تری شود دیگه ما کده امید کنیم کده تحکیت کنیم مقصد دیم نیسته گفتد چیم را کمد.
نزدیکان ظرف ادعا دارند که کارمندان ملیسه عبدالرحمن را شکنجه کردند.
یگان جای سوز ندارد دلش کفیدگی سرپر هم مایجوش یگان هم مایجوش پیشوی خچک هم مایجوش زدگی مایی بای دست پا و گوشش سرش فکش بنیش پیشونیش هم مایجوش آزی خونش من نشیده است.
جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مارت از دوشنبه به کلوب انتقال یافت و قرار است امروز در زادگاهش چرمگران شهر کلوب دفن شود. عبدالرسول نظرف صاحب دو فرزند است و تا 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یکی از خوابگاه‌های دوشنبه به سر می‌برد. رو میریم به موضوع دیگر. نجات آفت زدگان به دست خود آفت زدگان است. تجربه از این مقال معروف روسی را در روستاهای آسیب پذیری تاجیکستان به راه مانده. به ساکنان منطقه های خطرزده در عمل نشان داده می شود که به هنگام آفات طبیعی منتظر کمک نجات بخشان حرفه ای نشده خودشان به همدیگر کمک رسانند. در یکی از چنین تمرین ها همکاران ما از نستایش وریمی نیز شرکت داشتند.
در روستاهای از نظر حوادث طبیعی آسیب پذیر ولایت خطلان از حساب ساکنان ده گروه های نجات بخش تشکیل می شوند. یکی از چنین گروه اختیاریان در دهه گلستان قرار دارد. این نجات بخشان در دوام یک سال چندین دور تمرین را گذاشتند. آنها باید به هنگام روی دادن آفت طبیعی در مدت تا 15 دقیقه همدهگانشان را آگاه و ساکنان را به مکان بکشانند و به آسیب دیدگان کمک اولیه برسانند.
در گروه ما با 4 تا زیر گروه می باشد که این گروه علاقه، گروه نجات دهی، گروه اواکواسیا و گروه سانیتاری طبی.
به هنگام سیل و آبخیزی نخستین شده باید گروه نجات بخشی زود عمل در جنوب و شرق تاجیکستان با کمک مردم بشتابند.
وظیفه اساسی این گروه ها عبارت است از آن که در تو آمدن تو سر زدن حالات فوق‌العاده آماده باشند و با همه گونه خطرهایی که در دیها با وجود میان سری وقت و برای پیشگیری کردن آن سهم‌گذاری کنند و آنها در علاقه دائمی با ارگان های بالایی میباشند.
برای ساکنان این ده تمرین ها یک ایدرو میماند. برخی حتی دیوارها را با سوزن آرو دادند. طبق روایت تمرین بعد از چند دقیقه خبر یافتن از سرزدن آفت طبیعی به محل پزشکان، کارمندان مقامات انتظامی و کمیسیا اوید به امور نجات بخشی رسیده میآید. نجات بخشان برای بیرون آوردن مردم از دهه از هر نقلیاتی که داشتند استفاده کردند. لحظه هایی که پزشکان به زخمیان شرطی کمک اولیه می رساندند، میلیسه ها ترتیبات را نظارت می کردند. در مد اول زنان و کودکان و از همه آخر چاروی خانگی را از دهه بیرون آوردند. مردم نجات یافته را به میدان مرکزی ناحیه انتقال دادند.
مشکو در کنم فایده این هم مشکو ما خیلی فایده دیم، خیلی کارو را با ایتر گذارونیم، دیدیم، فهمیدیم، هزار رحمت
بورم همین مشکو کدگی مده فایده دارم، فایده مون میرستونم، دویم شور میستیم.
تمرین با مکافاتانیدن شرکت داران انجام یافت. نجات بخشون از این مشکو خوشحالند و امیدوارند که در صورت سرزدن افت می توانند از عهده نجات جان انسان ها برای آنند.
نگاه میندازیم به موضوعهای جهانی. وزیر سلامتی دختری سابق جاسوسی روسیه و بریتانیا سرگئی سکریپال بهبود یافته است. در این باره خدمات ملی بهداشتی بریتانیا خبر داده گفت که یولیا سکریپال به هوش آمده می تواند حرف زند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از بهتر شدن وضع یولیا اظهار قناعتمندی کرد و بار دیگر دست داشتن مسکو را در زهرآلود نمودن پدر و دختر رد نمود. گذشته از این قمدوری روس در باره استفاده چوره‌های همسان در نسبت کشورهایی که دیپلمات‌های روس را خارج کردند اظهار داد.
مسکو اعلان کرد که 60 دیپلمات آمریکایی و 10 نماینده رسمی کشورهایی را که در همبستگی با لندن و واشنگتن دیپلمات‌های روس را اخراج کرده‌اند از روسیه بیرون می‌کنند. روزی پنجشنبه در بنای بسیار طبقه که در دوران استالین بنیاد شده است، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه در این باره تفصیلات داد.
вот буквально в эти минуты посол Соединённых Штатов господин Хансман.
در حالی که ما صحبت داریم، معاون من سرگئی ریابکوف با سفیر آمریکا جان هانسمن چاره‌های جوابی روسیه را آشکار می‌کند که از جمله اخراج شماره برابر دیپلمات‌ها و بازخواند موافقت مسکو به فعالیت کنسولگری ژنرالی آمریکا در شهر سن پترزبورگ را در بر می‌گیرند.
Они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.
Чанди пеш Вашингтон хам дастур дода буд ки консулгари Русия дар шаҳри Сиэтл иёлати муттаҳидаи Амрико баста шавад. Мавқеъгири Москва чунин маъно дорад ки 13 дипломати Украина, 4 дипломати аз Фаронса, Олмон ва Полша و دو دیپلماتی از دانیا، آلبانیا و اسپانیا از روسیه اخراج خواهند شد. قبلا روسیه در جواب به اخراج 23 دیپلمات روس از بریتانیا، شماری برابر دیپلمات‌های بریتانیایی را از روسیه اخراج کرد.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر توشکند هنگام فروش نخستین کتاب مقدس قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت پایی طولانی به وجود آمد. گفته می‌شود در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت می‌پویند. ارزش کتاب معادل تقریبا 4 دلار است. رهبریت نشریات هلال به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نرسد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانگی می‌فروشد. این موضوع را همکارم از بخش ازبکی سروجین اسلام پیگیری کرد و حالا در مرکزی خبری ما را همراهی میکند. خوب سیراج دین، به ما بگویید که سبب چنین توجه فوق‌العاده مردم به کتاب مقدس قرآن در چیست؟
سببش عادی است. تا هنوز در ازبکستان قرآن کریم را نشر نکردند و مردم عمدتاً قرآن را و کتاب‌های مقدس دیگر را از کشورهای خلیج فارس می آوردند و از روسیه و دیگر کشورها می آوردند. در خود ازبکستان اجازه نشر قرآن کریم نبود. البته سال 1989 مفتیت ازبکستان موفق شد ترجمه قرآن کریم را نشر کند و مؤلفش همون زمان علاءالدین منصور بود که خب عالم برجسته اسلامی است، خودش از قرغیزستان می باشد و برای همین بود که تمام مردم منتظر بود، اعلان کردند و نرخ یک کتاب با وجود اینکه مثلا 31,000 هست که این تقریبا 3 دلار هست، بین یک چند ساعت فروخته شد که این گونه مثلا نبات را در تاریخ ازبکستان ما ندیده بوده. مثلا
ببینید سیروجین پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف به مردم ازبک بعضی آزادی ها داده شد، آیا در این مذهبی های آزادی نیز باز شده است یا خیر؟
البته ما در اینجا خدمت شوکت میرزیویف زیاد است، چون پس از به قدرت آمدنش اولین کاری کرد این گفت که باید ما مسلمان ها آزاد به مسجد روند و اسلامی که ما در منطقه ما رواج یافته است، اسلام عنعنوی را باید ما ترغیب کنیم، علیه گروه های افرادگرا گفت. و خود همین سال گذشته بیش از 16,000 نفر محکوم های دینی غیر از این اونهایی که در روی خط سیاهی حکومت بود، از همون روی خط سیاه اصلا لغو کردن و بیکار کردن و اینا را از روی خط برآوردن. و خود شوکت میرزیایف گفت که ما باید بیشتر به معرفت، به اسلام توجه کنیم. میبینیم مثلا خود شوکت میرزیایف در تمام سفرهایش به منطقه‌های گوناگون ازبکستان با مفتی ازبکستان، ملازمانی که در اداره دینی کار میکنند، یک جا میرود و همیشه از اونا دعای فاتحه میگیرد. که این مثلا ما نمیتونیم گوییم که این چیز در منطقه ما، در منطقه آسیا مرکزی خیلی رواج یافته است.
سپاس سیروجین اسلام بود، شورای بخش ازبکی رادیو آزادی. جزئیات بیشتری مربوط به فروش کتاب قرآن در ازبکستان را در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. ما برمیگردیم به تاجیکستان. شب دیروز آهنگساز معروف توجی گلبک سعادتوف درگذشت. این مطرب نامدار قسم زیادی حیات خود را در دسته های هنری شش مقام و دریو سپاری کرد. او هنرپیشه شایسته تاجیکستان بود و آهنگهایش از زبان بازخوانان زیادی شناخته تاجیکستان صدا میداد و میدهد. افسانه کبیرشو در مراسم جنازه گلبک سعادتوف بود و گزارش را در این باره از مومین احمدی میشنویم.
یکی از روح‌های بسیار برجسته این مطرب و آهنگساز است.
همکاران از او چون استادی صنعت یاد میکنند. زیاده از 100 اثری موسیقی به یادگار مانده است که آنها را هنرمندان مشهور تاجیک و خارج اجرا کردند. گلبک سعادتوف در سن 80 سالگی از دنیا رفت و همکارانش بجز اینکه او را چون مطرب ورزیده و آهنگساز نازک بین معرفی میکنند، در فرهنگ زندگی او نیز فلسفه خاص میدیدند.
بسیار شخصیتی ناتکرار بود، بسیار لطفی سخن داشت. همیشه راه میگشت که گویا که از قدم زنی او حتی خاک آزار نمیرفت.
گلبک سعادتوف از سال 1975 در انسامبل های نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک کار میکرد. تا این زمان هنرمند فیلارمونیای دولتی تاجیک بود که به گفته همکارانش با سبک خاصه فرق میکرد، اسمی برجسته داشت.
من بعضی شوخیش میکنم که یکی مندلین، برای که یک عمر همین سوز موسیقی را نواخ که مثل بلبل دینگه میکن در داخل دیگر پرنده های بزرگ، اسباب های بزرگ دیگر دیگر اکاردن روابینو هم مندلینش قطعی سیتارش علاهیده صدا میدادن و موسیقی سنتی ملی تاجیک را خصوص بدرشان را در سطح بلند آورد و جا با جا گذاشت.
اونایی که گلبک سعادتوف را خوب میشناختند میگویند این مطرب بهار را خیلی دوست میداشت و مرگ او نیز در همین فصل راست آمد. اما یقینا آهنگای ماندگارش اسم گلبک سعادتوف را همیشه زنده نگاه خواهد داشت. با تمنای آنکه آهنگ زندگی هر یکی شما همیشه شاد باشد، برنامه امروز را انجام میدهیم. خبرگزاریش های بیشتر شما میتونید در سامانه ما و آزادی ویدیو پیدا کنید. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت باوردار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. ایالات متحده آمریکا در سبقت نوی سلاح دست بالا خواهد شد اگر چنین آزمون آغاز شود. این نکته را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در جریان گفتگوی تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشته است. میگوید شبکه تلویزیونی NBC با تکیه به منابع کاخ سفید. هم صحبت شبکه گفته است مشاوران رئیس جمهوری آمریکا با او قاطعانه مشورت دادند که برای بهتر کردن روابط با روسیه باید موقع قوی را اشغال کند. محض همین موقع، گفته است منابع NBC، راه را برای انتقال ساختار ضد تانکی جاولین به اوکراین باز کرد. دو منبع مستقل به NBC همچنین گفتند که اظهارات پوتین در رابطه با سلاح‌های نوی هسته‌ای ترامپ را بسیار ناراحت کرد. پرزیدنت روسیه در باره این سلاح‌ها روز 1 مارس در مراجعت به شورای فدراسیا صحبت کرد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز پنجشنبه 29 مارس اعلان کرد که در واکنش به تصمیم آمریکا 60 دیپلمات آمریکایی را از خاک روسیه بیرون میکند و کنسولگری آمریکا در شهر سنت پیتربورگ بسته میشود. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که این کنسولگری دوام 2 ماه آینده بسته و 58 دیپلمات از مسکو و 2 تای دیگر از یکاترینبورگ تا روز 5 اپریل باید بیرون شوند. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 29 مارس ضمن نشست خبری گفت:
"В отношении остальных стран тоже зеркально все в том, что касается
در نسبت کشورهای باقی مانده نیز از چاره‌های همسان کار می‌گیریم. عین همان مقدار کارمندان دیپلماتی این کشورها از روسیه اخراج خواهند شد. در حال حاضر چاره‌ها همین هستند."
روسیه نباید خود را قربانی نشان دهد، گفت سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا هیزر نویرت در شرح قرار مسکو اوید با اخراج 60 کارمند میسیه دیپلماتیک آمریکا از روسیه و بسته شدن کنسولگری این کشور در سنت پیتربورگ. قربانی های اصلی به گفته نماینده آمریکا آدمانی هستند که در بیمارستان بریتانیا بستری شده اند و طبیبان و کارمندانی که در محل تأثیر سلاح کیمیاوی کار کردند و اکنون باید مدت طولانی تحت نظارت طبیبان بمانند. ایالات متحده آمریکا در پاسخ به عملکرد روسیه از چاره‌های دیگر نیز کار خواهد گرفت. نماینده دپارتمنت دولتی در واکنش به اظهارات جانب روسیه که میگوید در حمله کیمیاوی به سالزبری بریتانیا دست ندارد، گفت آنها استاد تبلیغات هستند. مسکو به سمت خود انزوایی حرکت دارد، گفت هیزر نویرت. فرانسه برای کمک به کردها نظامیانش را به منبیج سوریه می فرستد. در این باره خبرگزاری ریترز روز 29 مارس خبر داد. سازش در این رابطه در ملاقات پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و نمایندگان نیروهای مخالفان دموکراتی سوریه حاصل شد. از آخر ماه ینور ترکیه در شمال سوریه به ضد کردها عملیات نظامی شاخه زیتون را پیش می برد. هدف اشغال منبیج است. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در منبیج مستقر شدند. آنکارا از واشنگتن دعوت کرد که نیروهایش را از شهر بیرون کند، اما ایالات متحده آمریکا درخواست را نپذیرفت. کردها در هیئت ائتلاف تحت سروری ایالات متحده آمریکا با ضد گروه تندروی دولت اسلامی مبارزه می‌برند.
تاجیکستان و بانک جهانی استراتژی همکاری برای سالهای 2019-2023 را بررسی کرده اند. با اطلاع بانک ملی تاجیکستان این نشست روز 27 مارت با شرکت گروه بانک جهانی و نهادهای زیرداخل تاجیکستان در دوشنبه برگزار شده است. در این مشورت از جمله وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و دیرکتور منطقوی بانک جهانی در آسیا میانه لیلیا برونچوک سخنرانی کرده اند. لایحه استراتژی همکاری بانک جهانی با تاجیکستان را نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان یان پیتر آلترز معرفی کرده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه 29 مارت اعلام کرد که در واکنش به تصمیم آمریکا 60 دیپلمات آمریکایی را از خاک روسیه اخراج میکند و کنسولگری آمریکا در شهر سن پترزبورگ بسته می شود. جزئیات ماجرای دیپلماتی میان مسکو و غرب را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که کنسولگری آمریکا در شهر سن پترزبورگ دوام دو ماه آینده بسته و 58 دیپلمات از مسکو و دو تای دیگر از اکاترینبورگ تا روز 5 اپریل باید اخراج شوند. وزیر امور خارجه روسیه گفت جان هانسمن سفیر آمریکا در روسیه به وزارت امور خارجه دعوت شده و این تصمیم به طور رسمی به او رسانیده شده است. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 29 مارت ضمن نشست خبری در این باره گفت
پاسول سوئدنه شتاتوف گسپاین هانسمن приглашен в наше министерство.
جان هانسمن سفیر آمریکا در روسیه به وزارت امور خارجه احضار شد. سرگئی ریابکوف معاون من در مورد اقدامات ما در برابر آمریکا برایش معلومات داد. اخراج به همان تعداد دیپلمات‌ها و گرفتن اجازه دوباره برای ادامه کار کنسولگری در سن پترزبورگ شامل اقدامات ما است.
وزیر امور خارجه روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است واکنش ما به این کار آمریکا برابر خواهد بود ولی فقط به این کار محدود نمی شود. در واکنش به زهرالود کردن جاسوس پیشین روسیه سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در بریتانیا، لندن به آن واکنش نشان داد و 23 دیپلمات روسیه را اخراج کرد. بریتانیا روسیه را به دست داشتن در این حادثه متهم می کند. پس از آن متحدان بریتانیا هم به ترتیب عمل کردند و آمریکا 60 دیپلمات روسیه را اخراج کرد و کنسولگری روسیه در سیئتل را هم بست. غیر از آمریکا، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو هم تعدادی از دیپلمات‌های روسیه را اخراج کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه بیانیه نشر کرد و گفت: با جان هانسمن سفیر آمریکا در روسیه رسانیدیم که اگر آمریکا رفتار دشمنانه خود علیه دفترهای نمایندگی روسیه در آمریکا را دوام دهد، ما هم تصمیم‌های بیشتری خواهیم گرفت. سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا روز 4 مارت در حالت مدهوشی در شهر سالیزبوری انگلستان پیدا و در حالت سنگین به بیمارستان انتقال داده شدند. مقامات بریتانیا گفتند که به احتمال غالب این کاری مسکو است و این عقیده را اتحادیه اروپا هم تکرار کرد. اسکریپال 66 ساله سال 2006 برای خیانت به وطن محکوم شد. دادگاه گفت که اسکریپال هویت جاسوسان روس را به خدمات اکتشافی بریتانیا فاش کرده است. سال 2010 او یکی از 4 زندانی های روس بود که بر عوض 10 جاسوس روسی پنهان شده در آمریکا عوض کرده شد. این عملیات کلان تبدیل زندانی ها از زمان جنگ سرد بوده است. اسکریپال و دخترش یولیا 33 ساله بعد از آنکه از مسکو برگشت بیمار شده حالا در حالت سنگین قرار دارند. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه 29 مارت نوشت یولیا از بخش نگهداری ویژه بیرون آورده شده و حالش رو به بهبود است.
میآید محرم راز میآید با باغ ما پری میآید امروز سبز و ناز میآید محرم راز میآید با
آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بلی آز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بلی آز می آید.
و تصویب سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره سفر بدون ویزای شهروندان دو کشور، شماره علاقمندان دریافت شناسنامه خارجی در تاجیکستان در چند روز اخیر افزوده است. مقامات میگویند اگر در گذشته ساکنان بیشتر به خاطر سفر به روسیه شناسنامه خارجی میگرفتند، همکنون اکثر مراجعات ها با نیت سفر به ازبکستان میباشد. در چند روز گذشته در نزد خدمات شناسنامه دهی یا آویر نوبت ساکنان نیز به چشم خورده است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه کنم. ضیاء رحمان شاعر تاجیکی برای دریافت شناسنامه خارجی به خدمات شناسنامه دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست داده است و زودترین فرصت صاحب این سند خواهد شد و میگوید نیت دارد بعد از سالهای طولانی به ازبکستان سفر و از وطن باباییش دیدن کند.
تعبیر سمرقند ما اولادای کو تعبیر سمرقند و جای اولادای جای پشتمون چند پشت پیش.
ضیاء رحمان میگه بارها خواسته است سمرقند را زیارت کند ولی با سبب نظام ویزا نتوانست دوام 2 ساله این کار را انجام دهد. اما بیبیمای علی دوخ ژورنالیست تاجیک تازه از سفر 10 روزه ازبکستان برگشته است و میگوید پس از سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان زود سندهایش را به خدمات شناسنامه دهی وزارت کارهای داخلی آویر سپرد و در مهلت کوتاه توانست صاحب شناسنامه شود. به گفته بیبیما بلافاصله همراه دوستانش داو طلبانه سفر ازبکستان را پیش گرفت و گفت برابر رسیدن به خانه دوستان در ازبکستان خود را در خانه آنها به قید گرفت.
پاسپورت خارجی ما داشتم. به ویزا به چی میره؟ در گرانیس یک پروای میمونن پیچت میمونن میرای رو پس نیره جیسته که پس نگو کنن در ده روز تماما پس فکرمونه نگو نکدر دانو نیکی بو خیده خیده مونده امام جا شه دیگه نم پسیده رو من باید پسیدیم تاکسی چیو را که چخیلی اگر که دمی سه روز بگذاره اگر خیده نمونی وای میکنن که گفت که پس پر نیره نیست گفت پس پر یکون کسی نگو نمیکنن.
اما بیبیما میگوید در گذرگاه دوستی میان ترسونزاده تاجیکستان و ناحیه سریاسوی ولایت سرخاندری ازبکستان دیده است که مردم تاجیک و ازبک از طریق نوبتپایی به کشورهای همدیگر رفت و آمد میکنند. با گفته خانم علی دوخت او و دوستانش در مدت 10 روز به آسانی از قرشی، شهرسبز، تاشکند و بخارا و سمرقند ازبکستان دیدن کردند. با گفته وی آنها تا گذرگاه دوستی در میان شهر ترسونزاده تاجیکستان و ناحیه سریاسوی ولایت سرخاندری ازبکستان با خودروی یکی از پیوندانشان سفر کرده و چون به خاک ازبکستان وارد شدند تاکسی را کرا کردند. خانم بیبیما میگوید در این مدت در مجموع هزینه راهکرا، سفر خرجی، خورد و خوراک و حتی سوغاتی برای کودکان در بازگشت در حدود $200 آمریکایی را تشکیل داد. محسن حمیدوف یک مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 29 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر اکثریت طلبگران شناسنامه خارجی به هدف سفر با ازبکستان شناسنامه میگیرند و شمار دقیق مراجعه کننده ها برای گرفتن شناسنامه های خارجی را نگفت ولی تصدیق کرد که درخواست ها افزوده است.
بسیارتر شده مردم خیلی هست بسیار شوی مردم نسبت گرفتن شناسنامه بس مردم پیشتر فقط اگر به روسیه رفتن اگر مراجعه میکردن حاضر برای سمرقند و بخارا مثل رفتن خیلی هم مردم برای گرفتن شناسنامه مراجعه کرده.
به اطلاع مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قیمت شناسنامه خارجی مبلغ $75 برای بلانک و 75 سومانی برای باج دولتی و 40 سومانی برای خدمت رسانی آویر بوده است. این هم در حالی که مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگویند برای سفر به ازبکستان برای شهروندان تاجیک تنها شناسنامه خارجی ضرور است. مقامات در وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند آن شهروندان که میخواهند بیش از 10 روزی تقویمی در خاک ازبکستان مانند باید در نزد اداره پلیس مکانی زیست یا مهمانخانه به قید گرفته شوند. ارزش به قیدگیری $5 است و این مبلغ به صورت حساب بانک ملی ازبکستان پرداخت میشود. در همین حال شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با وزارت کارهای خارجی کشورش دستور داده است که مسئله تمدید مهلت بودباش شهروندان تاجیکستان در ازبکستان را به گذاشتن قید جای زیست آموزند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان 19 مارس سازشنامه مسافرت شهروندان دو کشور را که موافق آن ساکنان تاجیکستان و ازبکستان میتوانند با مدت 30 روز به ویزه رفت و آکنند تصویب کرد. اما پرزیدنت شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از 16 مارس با امر خود اجازه داد که به طور استثنا شهروندان تاجیکستان به ویزه به ازبکستان وارد شوند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان دیهه اشت ناهی اشت خواستاری به نام طاهر عبدالجبار گذاشته شدن اسم یکی از کوچه های این روستا شدند. در یک نامه دست جمعی ساکنان از رئیس جماعت به عنوان نماینده حکومت محلی خواهش کردند که کوچه مسجد سفید دیهه به نام یک فعال سیاسی و جمعیتی سالهای 80 تاجیکستان تبدیل شود. دیهه اشت مکان تولد پیشوای جنبش مردمی رساخیز و مؤلف متن اعلامی استقلال تاجیکستان است. خود طاهر عبدالجبار سال 2009 در سن 64 سالگی درگذشت و بعد این همدهای او چند دفعه به مقامات مراجعه کرده خواستار به نامش گذاشته شدن یکی از خیابان‌های دهه شدند. مقامات جماعت اشت این ناحیه میگویند تصمیم دارند این موضوع را در سطح حکومت ناحیه بررسی کنند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شفقت یورماتوف رئیس جماعت دیهات اشت ناحیه اشت ولایت سوخت روز 29 مرد به رادیو آزادی گفت از پیشنهاد ساکنان آگاه است و در نظر است در جلسه حکومت ناحیه روز 3 مرد مسئله نامگذاری یک کوچه به نام طاهر عبدالجبار را مطرح نمایند.
من مو یک تا مرد شنه خوب سرم چون باید اگر درخواست این آقای دپوتسه شو نمایند آقا شو رئیس ناحیه بود سر دست کنید. رئیس بیان خود پنجکه نمیکنه رو نمیدونه و پس دیگه کجا مون بگیر حاجه
شفقت یورماتوف در ارتباط به این که ساکنان دهه اش در پیشنهاد خود ذکر کردند که شهرک دوستی ناحیه به نام طاهرآباد عوض کرده شود میگوید حالا این شهرک اندکی بزرگتر است ولی نام کوچه را میشود به پاس خاطر طاهر عبدالجبار گذاشت. بختاور تیمورزاده ساکن دهه اش که اصلا به تحقیقات مسائل تاریخی مشغول است در صحبت به رادیو آزادی گفت ساکنان محله مسجد سفید به رئیس جماعت دیهات اش مراجعه نمودند که همین محله به نام طاهر عبدالجبار گذاشته شود و افزود حالا در ناحیه اش یک اقدامی گرفته شده است که به نام افراد مشهور و شناخته دیهات و محله نامگذاری شده ساده است. پیشنهاد ساکنان دیهه اش برای استاد طاهر عبدالجبار که برای به استقلالیت رسیدن تاجیکستان تا مرگش تلاش به خرج داده است سری وقتی است.
در ناحیه اش انانه شده است که تمام کوچه و مؤسسه تعلیمی و یا به نام نامگذاری شده است به نام همون خودمان دولتی سابقه‌داران همون جنگ و مهنت هم این آوه همه برای که یکی از آنها به نام طاهر عبدالجبار هم همیشه محل پیشنه اترگی بوده.
خبرنگار تاجیک نصیب جان امانه که مقاله های طاهر عبدالجبار و خاطرات یاران و دوستان در باره این سیاستمدار را در دو کتاب گرد آورده است میگوید این شخصیت برای استقلال تاجیکستان زحمت های زیاد کشیده است و قدردانی خاطر او توسط نامگذاری یک کوچه یا خیابانی میتواند در امر زنده نگاه داشتن نام او از جانب نسل های بعدی اقدام خوبی شود.
حالا همیشه خواهش داره اصلا ما رسما زمان اوکنه برداشت مراجعه نکرد ولی در بعضی مردم مثل آوازه مهمی دوستیم که باید این شهر که دوستی بنام شهر داشتن چون که ارزنده همون جاست و همونجا شهر میشه باید و نامش هم نام ساختی زمانی شورنگه هست مناطقه رو بود خوب میشه بکنم تاجیکی هستم شهر طاهر عبدالجبار بکنم این وضعی
به قبل نصیب جان امانی آن هدفی که طاهر عبدالجبار دنبال داشت یعنی استقلالیت تاجیکستان بود و حالا این مستقلیت برپا است. هفته‌نامه ملت 5 سال قبل در سال 2013 پیشنهاد کرده بود که به طاهر عبدالجبار به عنوان مؤلف متن نخستین اعلامی استقلال کشور عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. طرفداران طاهر عبدالجبار بر اینند که نقش او در تاریخ نوین تاجیکستان به طوری که میباید تا حال قدر شناسی نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در ناحیه شهر توس کراکش ها دو ایستگاهی را تأسیس دادند که مسیری آنها به سوی ازبکستان است. 70 کیلومتر راه را پشت سر کرده شهروندان دو کشور را تا مرز می رسانند. این کار درآمدی خوب برای ساکنان دو کشور شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. علامراد روزیف ساکن 24 ساله دهه عربخانه بهار سال 2017 از شهر مسکو دپارت شده است. تا ولی ماه مرد بیکار بود. پس انداز خانه اش را ماشین خرید و حالا به کراکشی آغاز کرد.
در یک روز تا 100 سومانی کار میکنم. بسیار خوب است. همه تاکسی را نمیکنند. مردم را تا سرحد میبریم. همیشه در سرحد مشتری داریم. به مشکل روعه میکنیم.
علامرود میگوید که با رساندن یک مسافر تا مرز ازبکستان 25 تا 30 سومانی میگیرد که میگوید تصمیم دارد که تیره ماه امسال با پول جمع‌آورده‌اش عروسی کند. او تنها جوان دپارت شده نیست که حالا در مسیری نو کراکشی میکند. مثل او جوانان زیاده با برقراری مناسبت دو کشور همسایه زندگیشان را بهتر ساختند. فریدون نورمتوی 27 ساله که اول در مرکز ناحیه کار میکرد حالا مسافران تاجیک ازبک را به گذرگاه می رساند. طبق معلومات رسمی در یک روز 400 شهروندی تاجیکستان و ازبکستان گذرگاه گلبهار را عبور کرده به قلمرو کشوری ازبکستان و تاجیکستان می رفتند. صمد محمد قلاب ساکن 55 ساله دهه خمسای ناحیه 5 بعد 17 سال از طریق گذرگاه از ولایت سوخ به ازبکستان رفت که با گذرگاه گلبهار به تاجیکستان برگشت.
با ازبکستان با درآمده سمرقند رفتیم. سمرقند زیارت کرده ترمز بار اومدیم. ترمز هم زیارت کرده هنه گلبهار گذشته اکنون رایون 5 رفته استدم.
شادمان مراد آف ساکنی ناحیه قوبادیان میگوید که بعدی 25 سال پاشخوری شوروی باری اول به ازبکستان میرود که هفته گذشته همسرش را روان کرد و حال خودش به کشور همسایه می رود. عزیزی فتاح یک ساکنی ناحیه شهرتوز می گوید که در شوروی از این ناحیه افتابوس ها به ازبکستان حرکت می کردن که بعدی بسته شدن گذرگاه ها حرکت نیز منع شده بود.
و در دوره شوروی رفت آمد شهروندان، رفت آمد نقلات بین بسیار بود. بیمارول از مرکز شهرتوز به ترمیز، به شهر ترمیز و دیگر ناحیه اطرافی، دیگر ناحیه ولایت سخندری و جمهوری ازبکستان شهروندان را سوال میکردن. حتی مناسبت های خیلی شتابوری دوستانه داشتن. متاسفانه طولی بیش از 25 سال این مناسبت ها کنده شدن، تاکسی و رفت آمد دارن. باعث خوشحالی است که با این واسطه چندی نفر صاحب جای کار شدن.
گذرگاه گلبهار را 6 سال قبل با امر رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف بستند. هزاران نفر از دیدار خویشاوندان خود چی در تاجیکستان و چی در ازبکستان محروم شدند. این گذرگاه روز 7 مرد امسال با حضور رهبران ولایت ختلان و سرخندریا دوباره باز شد. در روز اول ماه مرد میان تاجیکستان و ازبکستان 9 گذرگاه اکثرا در ولایت سوخ افتتاح شد. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
مسابقاتی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی بعد تنفسی دو هفته اینا که بنابر شرکت دسته منتخبی کشور در دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا مقابل تیم ملی فیلیپین اعلان شده بود ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های دور سوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 31 مارس و 1 اپریل برگزار می شوند. روز شنبه دو بازی برپا می گردد. دسته ЦСКА پامیر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با تیم کوکتاش ناحیه رودکی رقابت میکند. دسته ختلان شهر باختر بازی خانگیش را مقابل تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می نماید. زیرا میدان فوتبال ورزشگاه پختکار شهر باختر قرغان‌تپه سابق تا حالا به موسم نو فوتبال آماده نیست. دو بازی دیگری دور سوم مسابقات روز یکشنبه 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا می گردد. نخست دسته میزبان برقچی و تیم خوجند شهر خوجند روبرو می شوند. بعدن دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی شهر تورسونزاده بازی می کنند. میزبان این بازی تیم استقلال است. با اطلاع لیگ عالی فوتبال تاجیکستان رهبران هر دو دسته درباره ایواز بازی های خانگی به موافقه رسیدند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز روز 3 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مرحله دوم مسابقات تیم ریگر تدز دسته استقلال را در میدان خود ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسونزاده پذیرایی خواهد کرد. آقای حبیب اللهیف افزود
در نزد دسته امسال ارسال گشته که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
در همین حال در جدول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی تیم های خوجند و کوکتاش با 4 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دوم قرار دارند. دسته استقلال با 3 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخص از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منا با روسیه خیلی مناسبت زیچ دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسور شوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید تمام حکومت روسیه انتظار است که خواهش ایان دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طریق خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواست نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگی ما باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب بطر جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف رهبرانی کشورهای آسیای میانه و پس شروع مثال لوکاشنکو چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پس شروع خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون رواندی وران شدنی مناسبت با اروپا همرو شد.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگوی سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری ملی از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به ساحه‌های تندرستی در ساحه معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک‌ها خیلی مهمند. من ما باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم ها رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار
مجموعی محصولاتی سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی یک وسیله توازن است. توازنی جیوپولیتیکی، این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه. یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطور پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. تا این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز ملاجانوف سالی 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سالی 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش رو می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه‌های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرفه میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفعت داری که مثلا با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستند، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زدوخورد مالیوی نا زدخوردی سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چطور که گفتم، روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیا مرکزی در آستانا یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادیه نوی تأسیس یابد؟
همین گونه بخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های سیاه میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی من به طرز رسمی به طرز کشاده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر راضی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وا می‌خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش‌ها برای تأسیس چنین یک اتحاد صورت می‌گرفت و همیشه بحث‌ها بود که لیدر یا پیشصفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیه، لیکن رقابت، رقابت جیوپولیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینند و چنین رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریمو و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود آن که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رول رهبری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمی‌کنم که انگون کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتاً پرقوت‌تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستند که یک مجموع کشورها شود که مثلا نه تابع پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنند که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پر رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که امون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطای یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علکی اعلام کردند که در این انتخابات شرکت می کنند. ولی فکر می کنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت می گیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
اون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، از ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشد، همون نامزد اساسی میشد، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه، در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند، همیشه تاکید می کردند که یا خودی پرزیدنت نامزدی خود را پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی تواند، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شاید به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
Oh, yeah, you go.